سلام و وقت بخیر. ساعت 1 پس از 4 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه ساعت درسی را و همچنان برنامه مهمان آزادی را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی قابله ها می گوید که در افغانستان قابله ها 90% مراقبت های صحی ضروری را انجام می دهند. این اداره ملل متحد امروز در صفحه ایکس خود نوشته که در زمان های بحرانی مراقبت های صحی به ویژه در دوران بارداری و زایمان از نیازهای اساسی است و این قابله ها تقریبا بیشتر این مراقبت ها را انجام می دهند و جان بسیاری را نجات می دهند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان به بیش از 18,000 قابله برای حفظ جان مادران و نوزادان نیاز دارند، اما منع آموزش و مسدود شدن اینستیتوت های صحی باعث کمبود شدید در این بخش شده. در همین حال قابله های افغان نیز از چالش های کاری، معاش پایین، نبود امکانات و ممنوعیت آموزششان در بخش قابلگی در اینستیتوت های صحی نگران هستند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان یا UNHCR میگوید که در ماه اپریل گذشته 250,000 پناهندگان افغان در شرایط بسیار دشوار به کشور خود بازگشتند. این کمیشنری روز گذشته گفته که در میان این عودت کنندگان زنان و دختران نیز هستند که با آینده نامعلوم و محدودیت‌های در تحصیل، کار و آزادی رفت آمد مواجه هستند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان تأکید می‌کند که هر گونه بازگشت به کشور باید داوطلبانه، ایمن و آبرومندانه باشد. این در حالی است که از آغاز ماه اپریل بدین سو پاکستان هزارها مهاجر را از پاکستان به افغانستان اخراج کرده. در پی اصابت یک راکت حوثی ها بر نزدیکی میدان هوایی بن گوریون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور هشدار داده که حوثی ها و ارباب آنها یعنی ایران پاسخگو قرار خواهند داد. در همین حال وزارت خارجه ایران اقدام حوثی ها را تصمیم مستقل و ناشی از برآمده از حس همبستگی آنها با فلسطینیان خوانده. روز یکشنبه راکت از سوی حوثی ها در نزدیکی میدان هوایی بن گوریون تل آویو فرود آمد و 8 نفر در تیان زخمی شد. حوثی ها مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. و اینکه روسیه برای میانجیگری جهت حل بحران جاری میان هند و پاکستان ابراز آمادگی کرده. وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود پیشنهاد میانجیگری بین دهلی نو و اسلام آباد را مطرح کرده تا تنش که به دنبال حمله اخیر در کشمیر به بین هند و پاکستان به میان آمده حل شود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه در صفحه تلگرام خود اعلام کرده که صحبت‌های بین سرگئی لاروف و اسحاق دار به حل اختلافات از طریق دیپلماتیک تمرکز داشت. آقای لاروف همچنان دو روز پیش در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه هند خواستار رای حل سیاسی شده. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنسیس صحبت های داشتیم. گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که فرورفتگی به نام درز تقسیم همیت میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنسیس راجع به مکانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، که حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نمو از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه که این عملیه را عملیه تنقیص هم میگه که دی عملیه کمی کروموزوم ها می باشه، چون که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونادها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها وجود میاد که در نباتات اسپورها تولید میکنه که این عملیه بدون واسطه یکی میسوس اولی و دیگر هم میسوس دومی. راجع به میسوس اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، متافیز، آنافیز و همچنان تلفیز عبارت است که پروفیز یک مرحله است که با 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد و همچنان متافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هستی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله آنافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میه و بعد از گفتیم که میسوس دومی هم اینن مانند عملی میتوسی صورت میگیره ولی در ختم از مرحله 4 هسته یا 4 هسته این کروموزومی با وجود میه که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به عملی اهمیت عملی میسوس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم که در میسوس و میتوسی دو فرق مهم موجود است که یکی از ایستا که در میسوس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان میشه و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میسوس تقسیم نمیشوند. خوب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خوب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوان شناخته شده که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره که از روی همین مشخصات بیولوژیدانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود که از نظر داشتن و نداشتن استخوان به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهره های کمر می باشه و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوستان و همچنان فایلم بند پایان که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق‌تر یا پیدا میشه که اکثر از یک از در ابحار و آبهای شیرین زندگی میکنه ولی بعضی از یک از در خشک به سر میبره. خب مشخصات نرم تنان هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، مولوسکا از کلمه لاتین می باشه که از مولس گرفته شده و معنای از این تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از این از این قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این ها که است تناظر دو جانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیولا وظیفه زبان و همچنان دندانه ها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه، عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنان که پای از و در سرشان میباشه دوران خون از و بسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که است 1 یا 2 عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب 4 جور عقدات عصبی یا دارن که در سر، پای و شکم از یا واقع میباشه. شاگردان عزیز، که از عقدات عصبی که است یا اعصاب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف در امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگای بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگای بدن می باشه می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات عمده نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت می داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه. خب شاگردان عزیز، حل از اون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمهایشان در نوک شاخهایشان دراز موقعیت داره و شاخهای کوتاه منحیص اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حل از در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف یاد آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاست پلیستیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جابجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر به نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این میام راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با وجودی که شکل صدف در نرم تنان مختلف است ولی ساختمان از او یک قسمی میشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف میباشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی ازی که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگهای نازک به وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص میده که این پوش دوکفه‌ای به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دار و دار جسم خارجی ماده عضوی هاته میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیز. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، امریکا و آفریقا خورده میشه و در هسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه. مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از میایم راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چه نوع حیوان است؟ میایم با می سوال ما پاسخ میدیم که انالایت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات کس از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم می باشه بیشترشان در ابهار پیدا می شه ولی یک تعداد زیاد در ابهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز، و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات از چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقوی که هستن یا تناظر دو جانبه دارن، به استثنای جوک ها بدن اکثریت از یا تارهای شیطینی که به نام شیطای دارن وجود داره که بدن از یا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی از یا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی تنفس میکنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده های مغزی هم مغز و تناب عصبی دو لایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظایف چوشیدن و دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم ارتوارم صحبت های می داشته باشیم که ارتوارم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه‌ای طویل و همچنان حلقه حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جوره شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان و نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوک ها صحبت همی داشته باشیم که جوک های هم لیچس چی میباشه که جوک از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه ای از یا با 33 حلقه موقع میرسه که موی یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک جوشک پیشوری و یک جوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه و شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکانه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیره غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و او را وزمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل جدید را، فصل 7 را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانی علمی باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1,000,000 نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غضروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشیم حیوانات غیر فقاری حیوانات میباشن که بدن از و فقط سخان و مهره های کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میباشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
من نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره که یا هم تاثیر از کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمنیتی میشه که بدن او بودن دفاعی غیر اختصاصی و دفاعی اختصاصی که دفاعی غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاعی غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه که لایه های شاخی سطح پوست که است مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود که اکثر عمل یا جواب التهابی بود که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینما حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها پروتین های مکمل می باشه که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره که این سیستم دو وظیفه هم داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل از این سیستم عبارت از نقاط لیمفاوی، رگ های لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیژن ها الا عوامل آلرژی میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما صفحه 82 الی 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیژن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مارو به وجود میاد که لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مارو انکشاف میکنه و از رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یاد میشه که لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه که در وجه باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه که این تمام از از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایت هستند که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا همسایر حجرات بیگانه وجود داره که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیژن ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیژن را تشخیص کنیم که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتئین های به نام آغزه های آنتیژن وجود داره که آغزه های آنتیژن شاگردان عزیز شکل خاص را دارن و با آنتیژن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابر از این شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیژن آنتیژن خاص را شناسایی یا هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یک دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت های میداشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خود ما آشنا شدیم. حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشه؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم رو زیر مطالعه قرار میدیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال هوموروز معنای مایعات خون، لیمف و مایع بین حجرات را میده که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع میکنه که دین ما دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیژن خاص روبرو شوند خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و تقسیم آغاز میکنه که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که به یک آنتیجن خاص مواجه شه و بتونه خود را به آنتیجن مذکور بچسبونه ایره خاص میسازه که دفاع اختصاصی ذکر شده که توسط آنتیبادی به وجود میاد و به نام دفاع هومورال یاد میشه که حجرات بی به حال آماده باش میشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن رو شه به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل آنتیجن مقدار زیاد آنتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه که آنتیبادی به طریقه های مختلف آنتیجن که هست و غیر فعال میسازه و طریقه ساده از اوی است که آنتیبادی در سطح آنتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مارو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوعی از حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستند. ماکروفاژ ها که این ماکروفاژ ها که از شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتو توکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بیست که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدن توسط ماکروفاژ ها را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی هم هلپر تی سلز هست که این حجرات سیتوکسیک است، سیتوکسیک تیرا حجرات بیرا و فعال میکنه و در عکسالعمل مافیاتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه که یکی از عکسالعمل حجری بی است که مدافع که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره و دیگر از عکسالعمل حجراتی است که این مدافع است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوکسیک تیمی باشه که مدافع حجری بی و حجراتی هر دو توسط حجرات کمکی تنظیم میشه. خب شکران عزیز، بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم که واکسین چیست و از آنتی سیروم چه فرق داره. خب شکران عزیز، واکسین که از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد که مواد پروتئینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا حیوان تطبیق میشه که واکسین میکروب نیمکشته شده است که نیمکشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از بدن مقابل از همون میکروب امی میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتی بادی میکنه و آنتی بادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نو یا هم آنتیجن که است تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین انتیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین، ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است که وقتی که انتیجن یا عمل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتی بادی یا مرض را میسازه که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض یا هم ذری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتی بادی سیاسرفا را میسازه که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه، یعنی آنتی بادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه. و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که معافیت غیر مستقیم یا معافیت غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا 2 هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب آنتی سیروم یا هم سیرومی که آنتی بادی اختصاصی داره تهیه میشه، تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوان یا هم انسانی که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل عموم مرض واکسین شده باشه به مریض ترجیق میشه که آنتی بادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. آنتی بادی تزریق شده فورا به عمل مبخشن بر عامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض مافیات نداره، ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل مافیات پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که انتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه مافیات فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 10 روز در بدن باقی میمونه که اینو مافیات غیر مستقیمی باشه، چون که بدن مریض در تولید انتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض باکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او انتیبادی اختصاصی تولید و مافیات هم به میان آمده باشه، اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و مافیات بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام مافیات دومی یاد میشه که نسبت به مافیات اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مافیات در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتی بادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در مقابل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسین نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه، چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور با آسانی از بین نمیره. بعد از شاگردان عزیز، میم راجع به حجرات حافظه وی یا هم میموری سل صحبت همی داشته باشیم که عبارت از حجرات هستند که در سیستم مافیاتی موجود میباشه که این حجرات با حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن و هر وقت که همین میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه بی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتی بادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز، میام راجع به آلرژی صحبت میکنیم که آلرژی چیست. حساسیت یا عکس‌العمل قوی و بیش از حد سیستم مافیاتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات مافیاتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره، یعنی سیستم مافیاتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس‌العمل نشان میده که همین عکس‌العمل به نام آلرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل آلرژیک اختصاصی باشه و وقتی که مواد مولود الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شو یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و وجود میاد که شاگردان نزد شما در محیطان زیادتر کسار دیده باشین که با چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیایی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرده نباتی، گرد و غبار، دود و غیره می باشه و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز آنتی بادی حجرت بدن را وادار می سازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تو هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه. ولی زیادتر از والدین به کودکم انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دورنمودن گرده نباتی، میکروب ها، گرد و خاک و غیره میشه. و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملاحظه میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره میشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه. شاگردان عزیز که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین، کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز که سوالات فصل پنجم در کتاب هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیقی این فصل پی ببرین. و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما براتون میتونم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تا، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تک.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این مهمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوبه به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاسی طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا همان ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. مادرم توی خانواده رشد کردم، بعد از این شرایط محدودیت که امو ذهنیتی را که پدرم داشت من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم، او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم اما مسلمان شوم، در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. و متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، همه روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد بعد از طالبا پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردیم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خورد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می‌دادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از اون استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوره را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتوله ببینم. نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه. مادرم نی آ گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی بر از خانه، تو چرا قبل مادر هستی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار سال سیوم شروع شد و من در بخش نسولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که من را به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شبه من می داد. ما 10 افغانی شده بس دمیلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه ما در اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده و کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سوره گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم بعد زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سوره گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به همینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبا غصب کرد و برای از او به جای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در ضمن هزینه روزی یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم، تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، استادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم بر افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت ها شما میتونین رنگ دیگه را به دست بیارید. ما در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم های دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعدش یاد گرفتن زبان سرمازات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هستند، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستند. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من بی باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقت می خیزم ما فرد دیگه استم. ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه. حتی او روز ما نتانم با آرزوهای خود برستم. یا پایانی اگر آرزوی ما باشه. ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم. هیچ کدام ما آرام نیستیم. اون زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه. اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز را با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جای قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آرام از تپش میماند. لحظه قشنگ چشم تو چشم من
گوش بده، من این صدای پرنیاز
شو به این نگاه پر شور و پر عشق.
لحظه ها را بپذیر که پر از خاطره های آبی هست،
پل خوبی برای رسیدن و عاشقیم.
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس.